نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 16 آذر ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 7 ماه دسامبر سال 2022 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به شما عزیزان، همه شمایی که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله صد البته که همراهی میکنم، اما اجازه بدید نخست بشنویم از همکارم سپیده بهکام تازه ترین خبرها رو.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. گزارش از ایران از نگرانی خانواده یاشار توحیدی از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی در زندان اوین حکایت دارد. آقای توحیدی در جریان آتش‌سوزی و تیراندازی در زندان اوین در مهر ماه از ناحیه پا هدف تیراندازی قرار گرفت. این زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل شد و پزشکان گلوله‌ها را بیرون آوردند، اما به جای رسیدگی بیشتر به زندان بازگردانده شد و پایش به شدت عفونت کرد. او روز دوشنبه نیز به بیمارستان شهدای تجریش تهران منتقل شد، اما دوباره و بدون رسیدگی پزشکی به اوین بازگردانده شد. همزمان ده ها تن در نامه‌ای با اشاره به شرایط جسمانی یاشار توحیدی و احتمال قطع پایش خواستار اقدامات فوری و مناسبات درمانی برای این زندانی سیاسی یا صدور هرچه سریع‌تر حکم مرخصی پزشکی او شدند. از امضا کنندگان این نامه سولماز نراقی، علیرضا بهنام، سپیده جدیری، فاطمه شمس، هنگام هویدا، مریم افشار، سروش مظفر مقدم، میهن روستا، سعید تبریزی، کاظم کردوانی، مصطفی عزیزی، آزاده بلاش و الهام امین زادند. شماری از معترضان زن ایرانی که پس از جان باختن مهسا امینی به نشانه حمایت از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی گیسوان خود را بریدند، از زنان برگزیده در فهرست شبکه جهانی بی بی سی معرفی شدند. برخی از زنان ایرانی در این فهرست عبارتند از گوهر عشقی، زهرا محمدی، نرگس محمدی، سپید قلیان، الناز رکابی، نیلوفر بیانی، زر امیر ابراهیمی و نازنین زاغری ردکلیف. علاوه بر این، شماری از زنان فعال افغانستان و کشورهای خاورمیانه و آفریقا و زنانی از کشور جنگ زده اوکراین در میان زنان برگزیده سال 2022 از سوی رسانه جهانی بی بی سی هستند. روزنامه گاردین چاپ لندن روز سه‌شنبه نوشت که ایران وارد یک دوره اعتراض متوالی شده و جمهوری اسلامی در مقابل امواج‌های دامنه‌دار اعتراضات قرار گرفته است. گاردین با اشاره به کشته شدن صدها تن، بازداشت 17000 نفر و صدور حکم اعدام برای ده‌ها معترض طی 3 ماه گذشته افزود، به رغم سرکوب‌های خونین، هر روز تظاهرات تازه‌ای از جمله در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها برگزار می‌شود. این روزنامه با ستایش از شجاعت جوانان ایرانی نوشته است که آنها خواستار بازپسگیری کشورشان و برچیدن پادگانی که علی خامنه‌ای از کشور ساخته است هستند و این موضوع تحسین جامعه جهانی را برانگیخته است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت تا امروز سه‌شنبه 7 نفر از معترضان در رابطه با حکم محاربه و افساد فی‌الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهامات میتواند به معنای صدور حکم اعدام برای این 7 نفر باشد. مسعود ستایشی 5 نفر از این 7 معترض را از متهمان پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج، معرفی کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، 11 متهم دیگر این پرونده از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک به شمار می آیند، به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به گفته آقای ستایشی، این احکام غیر طبیعی است و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده که بهکام شنیدین و یادآوری میکنم که حتما سری بزنید به رادیو فردا .com و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید. می؟
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
حکم بدوی 7 معترض به اتهام محاربه و افساد فلعرض صادر شده است. با وارد شدن انبوهی اتهام افساد فلعرض به معترضان بازداشتی، حتی برخی کودکان، مولوی عبدالحمید میگوید در صورت اثبات تعرض جنسی به زندانیان، قطعاً بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبان این جنایت هستند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تاکنون حکم بدوی 7 معترض بازداشت شده به اتهام محاربه و افساد فلعرض صادر شده است. او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداده، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات مجازات اعدام را به دنبال دارد. مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگیش گفت که 5 نفر از این 7 معترض از متهمان پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات در کرج هستند. 11 متهم دیگر پرونده کشته شدن این بسیجی، از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می شوند، به گفته سخنگوی قوه قضاییه به حبس های طویل المدت محکوم شدند. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
قوه قضاییه وظیفه خودش برای اجرای عدالت را فراموش کرده و تبدیل شده از بخشی از سیستم سرکوب و عملاً تمامی توان خودش را به رهبری اجرایی، نه به عنوان یک قاضی بلکه در قامت یک خلخالی دیگر، در قامت یک جلاد در اومده و با استفاده از نیروی سرکوب دادگاه انقلاب و قضات بدنام دادگاه انقلاب یک مانع میشه پرونده ها در روند دقیق رسیدگی به دادگاه های عمومی ارجاع بشه و 2 سبب میشه که احکام بسیار سنگین صادر بشه. اساسا متهم سازی معترضان به اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فلعرض، وجاهت حقوقی قانونی و حتی میتونم با قاطعیت بگم شرعی، چون سیستم داره از سیستم اسلام و شرع استفاده میکنه، ندارد. چرا؟ چون هیچ کدام از معترضین مسلح نبودن. مسلح باید باشی، از سلاح استفاده کنی برای ترساندن مردم. به این خاطر، به این ترتیب خود مأمورین سرکوب میشن محارب، نه مردم. و در رابطه با افساد فلعرض باید به صورت گسترده مرتکب جرم شده باشی. کسی که تازه اومده به اولین بار هست در عمرش که بازداشت میشه، کدام جرم به صورت گسترده مرتکب شده که امکان افساد فلعرض داره؟ چگونه میتونن عناوین اسلامی یا عناوین قرآنی رو به معترضینی که کاملا غیر مسلح بودن و مطالبه حق و آزادی دارند، مطالبات تادی که حکومت اونها را سالهای سال از مردم دریغ کرده دارن رو نسبت بدن؟
به جز مواردی که شما به اونها اشاره کردید آقای رئیسی، همچنین هیچ کدام از این متهمان و محکوم شدگان دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند. چگونه دادگاهیه که هنگام رسیدگی متهم حتی دسترسی به یک وکیل نداره؟
طبق قوانین ایران هر کس متهم به جرمی بشه که مجازات آن حبس ابد یا اعدام هست، باید از ابتدای بازداشت دسترسی به وکیل داشته باشه. دادگاه و بازپرس در همون ابتدای امر باید به اون کتما ابلاغ کنه که ظرف 10 روز وکیل معرفی کنه. اگر وکیل معرفی نکرد کتما، اون زمان حق تعیین وکیل تسخیری وجود داره. در رابطه با نوجوانان کمتر از 18 سال برای همه جرائم، نه فقط جرائم مهم، باید از ابتدای بازداشت حق دسترسی به وکیل داشته باشه. یکی از دلایل بطلان و فاسد بودن حکم دادگاه این است که از ابتدا حق دسترسی به وکیل منع شده. مضافاً بر این که ما می‌بینیم به اجبار وکلای تسخیری وارد دادگاه شدن، هم در مرحله تحقیقات هم در مرحله رسیدگی دادگاه هستن. وکلای تسخیری وظایف خودشون رو انجام نمیدن، در مقابل شکنجه موکلین خودشون با وجودی که بهش اطلاع دارن سکوت میکنن، دفاعی انجام نمیدن، فقط تقاضا بخشش میکنن. عمل این وکلا تخلف هست به دلیل اینکه وظیفه وکالتی خودش و وظیفه‌ای که بر اساس سوگندی که وکیل خورده انجام نمیده. از این رو من پیشنهاد میکنم به خانواده‌ها که از وکلا شکایت کنن در کانون‌های وکلای مربوطه، به طور گسترده از وکلا شکایت کنن، چون این روند باید متوقف شود.
و در نهایت آقای رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که محاکمه برخی از معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی مدت منجر شده، به گفته او در زمان کوتاه واقعاً کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می‌شود. از اونجایی که برخی از اینها کودک محسوب میشن، زمان واقعاً کوتاه به چه معناست؟
این چیزی که آقای اژه‌ای بیان میکنه در واقع یک سند مسلم و یک اعتراف بسیار وسیع هست بر ارتکاب جنایت و عدم رعایت قانون و نقض اصول دادرسی عادلانه. دادرسی عادلانه بر این اساس هست که یک قاضی بی‌طرف باشه، دو سیستم قضایی بی‌طرف باشه، سه شکنجه صورت نگرفته باشه، 4 دسترسی به وکیل وجود داشته باشه، 5 اجازه دفاع تا هر میزانی که لازم است داده بشه، مضافاً این که محیط دادگاه محیطی باشه توأم با آرامش، همچنین اگر کسی بیمار هست امکانات لازم براش درمان. هیچ چیز از این موضوعات در مورد متهمین انجام نمیشه، همه اونها شکنجه میشن، بعضی از اونها حتی شکنجهشون واضح هست، دیدنی میشه. از طرف دیگه قاضی بی‌طرف نیست، خود آقای اژه‌ای بی‌طرف نیست، جانبدارانه داره واژه اختشاشگر رو به کار میبره. آقای اژه‌ای یعنی تو از عدالت خارجی، تو پیشاپیش قضاوت کردی. قاضی که هر علامتی یا هر حرفی بزنه که نشون بده که تصمیمش قبل از رسیدگی گرفته، اون دیگه حق قضاوت کردن در مورد این پرونده نداره. و مضافاً این که واقعاً کوتاه یعنی نقض اصول دادرسی عادلانه. ما دیدیم در دادگاه و 1 یا 2 سوال بسیار کوتاه که کمتر از 5 یا 6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و سوالات هم تلقینی هست که مثلا این بسیجی چیکار کرده بود که شما اون را کتک زدید یا کشتید. این سوال پیش قضاوت داره و بی‌طرفی دادگاه و قاضی رو زیر سوال میبره. و مضافاً این که برگزاری دادگاه به این صورت که هم دادگاه اطفال باشه، هم دادگاه انقلاب باشه، هم دادگاه کیفری 1 باشه غیر ممکنه. دادگاه صلاحیت ذاتی برای ورود به همه این موضوعات نداره، هم اتهامات غلطه، هم دادگاه صلاحیت نداره، هم قاضی صلاحیت نداره. هم به نظر من خانواده ها از قاضی دادگاه انقلاب هم شکایت کنن، چون آخرین دفاع در بسیاری از این موارد کمتر از 1 جمله هست. مگه ممکنه تو پرونده‌ای که مجازات 25 سال حبس یا مجازات اعدام صادر می‌کنی 2-3 دقیقه بخوای در مورد هر کدوم از اونها اکتفا کنی و بیشتر به روزخانی بپردازی در دادگاه تا به رسیدگی قضایی و دقیق؟
حکم بدوی 7 معترض به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده است. از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 30 فعال سیاسی در بیانیه جنبش زن زندگی آزادی ریشه ها و دستاوردهایش را بررسی کردند. آنها با اشاره به سیاست های 43 ساله جمهوری اسلامی و خشم انباشته و فروخورده اکثریت شهروندان ایران از خود حکومت ولایت فقیه که به اعتراضات سراسری منجر شد، نوشتند که شاهد بی سابقه ترین اعتراضها از نظر دربرگیرندگی جغرافیایی و حضور قشرهای مختلف اجتماعی هستیم. امضا کنندگان بیانیه همچنین نافرمانی مدنی مردم به ویژه زنان و همچنین لایه‌های مختلف اجتماعی را یکی از برگ‌های زرین جنبش توصیف کردند. احمد علوی، بهروز بیات، توران همتی، حسن یوسفی اشکوری، رضا علیجانی، رضا قریشی، عبدالعلی بازرگان، علی کلائی، فرزانه بزرپور، کاظم علمداری، مجید عبدالرحیم پور، محمد اولیایی فرد، مریم صدفت و منصوره شجاعی از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. بهروز خلیق، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه، ساکن آلمان، درباره دستاوردهای اعتراضات سراسری در ایران به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری در این باره پاسخ داده است.
یکی از اونها در رابطه با مسئله دانشجویان و جنبش دانشجویی است که حکومت سالا کوشیده بود که جنبش دانشجویی خاموش کنه، به رکود بکشونه، ولی الان ما شاهد این هستیم که به گسترده ترین شکل دانشجویان به اعتراض برخواستن. از ابتدای شکل گیری این جنبش دانشجویان حضور داشتن و به یه حرکت سراسری تبدیل شده جنبش دانشجویی، که بعد میشه گفت که در اکثر دانشگاه های کشور این اعتراضات جریان داره و حتی توانسته که نظر استادان این دانشگاه را جلب کنه. جنبه دیگه این نافرمانی مدنی گسترده است که توسط شهروندان در سراسر کشور صورت میگیره، به ویژه در رابطه با زنان که ما شاهد این هستیم که چگونه به تدریج داره مسئله آزادی حجاب را بر حکومت داره تحمیل میکنه. جنبه های دیگه که باز هم میشه بهش اشاره کرد همبستگی ملی است که بین مردم سراسر کشور و مردم مناطق ملی به وجود اومده، که خب ما شاهد این بودیم که کردستان در رابطه با این خیزش، این جنبش پیش قدم بود و توانست نظر مردم سراسر کشور جلب کنه و شورهایی که داده شد نشانگر این امر بود که آنچه که حکومت تا کنون تلاش کرده بود شکاف بیندازه بین مردم کردستان و احزابی که نمایندگی مردم کردستان دارن با سراسر کشور، از جمله زاهدان، ما دیدیم که چگونه همبستگی بین مردم سراسر کشور و این مناطق به وجود اومده. اینها دستاوردهای بزرگی که جنبش به آن دست یافت.
شما و دیگر فعالان سیاسی امضا کننده بیانیه اشاره کردید که جنبش مردمی کنونی یک فرصت طلایی برای مردم ایران به منظور عقب راندن و تسلیم حکومت و گذار از حکومت دینی و نظام ولایت فقیه به یک جمهوری سکولار دموکراتیک در ایرانه. چه موانعی وجود داره که میتونه اعتراضات سراسری رو فرو بنشونه؟ چیه؟
مانع اصلی برمیگرده به خود حکومت که حاضر به تأمین خواستای این جنبش نیست و تماما دست داره به دست به سرکوب میزنه، دست به کشتار و بعد و الان هم که در تدارک اعدام هست. اصلی تر مسئله این و مانع اصلی اینه. برای رفع مانع اصلی، برای گذر از جنبش اسلامی، طبعا باید این جنبش بتواند نیرو افزایی بکنه، یعنی گروه های دیگری از جامعه که هنوز در اعتراض ها شرکت ندارند بتواند اونها را جلب بکنه. به خصوص این جنبش نیازمند اینه که پای دیگری پیدا بکند، اون هم برمیگرده به اعتصابات سراسری که خوشبختانه در این دو روز هم شاهد بودیم که بعد در این به این فراخوانی که دانشجویان داده بودند اصناف بازار پاسخ مثبت دادن و در وسیع ترین شکل به این اعتراضات پیوستن. این جای خیلی خوشحالی است که بعد چنین تصمیم از طرف اصناف و بعدم بازاریا صورت گرفته و به پشتیبانی از خیابان بنامده. یکی از عواملی که میتونه کمک کننده این باشه که حکومت را فلج بکنه، تبدیل این اعتراضات به اعتراضات سراسری و به خصوص برخی گروه های دیگه هم که هنوز به این جنبش نپیوستن، اومدن اونها طبعا کمک خواهد کرد. البته الان ما شاهدین هستیم که به خصوص طبقه کارگر که اهمیت زیادی داره و نقشی که در تولید داره، بعد بخش های از طبقه کارگر هم به اعتراضات پیوستن، گرچه اهداف و مطالبات صنفی دارن، ولی طبعا اعتصابات و اینها در این شرایط خصلت سیاسی پیدا کرده و ما شاهدین هستیم که در موزه گیری هاشون از این جنبش هم حمایت میکنن. از جمله میبینیم که کامیون دارن که چند روزه که دست به اعتصاب زدن و اونها هم حامی این جنبش هستن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داد که در مراسم هفتمین روز کشته شدن مهران سماک در بندر انزلی در روز سه‌شنبه درگیری های بین نیروهای جمهوری اسلامی با معترضان رخ داد. مهران سماک پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا همراه با شمار زیادی از مردم به خیابان آمد، اما به وسیله ماموران جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آیلین زغالیان، فعال مدنی گیلک ساکن نروژ، بر اساس اخبار دریافتی از بندر انزلی به رادیو فردا چنین گفته است:
مراسم هفتم مهران سماک بندر انزلی جو بسیار امنیتی داشت. ماموران نظام جمهوری اسلامی به خانواده مهران سماک اجازه شرکت در مراسم نداده بودند و جلو حضور مردم هم در مراسم گرفته بودند. جلو آرامستان آخر خط ایستاده بودند لباس شخصی ها و مامورین از مردم فیلم می‌گرفتند. بعد از اینکه متوجه شدن جمعیت همینجور داره زیاد میشه، رفته رفته با ماشینای ضد شورش وارد خیابونا شدن و از بلندگو به مردم اعلان کردن که مکانو ترک کنن و قرار نیستش که مراسمی برگزار بشه، ولی مردم با شعار مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر جمهوری اسلامی بی‌توجهی میکردن به ماموری. مامورین هم وقتی دیدن مردم بی‌توجهی میکنن، شعار هیدر هیدر سر دادن و تیر هوایی شلیک کردن، ولی مردم همینجور به این مامورین توجه بودن و شعار میدادن که قسم به خون مهران ایستاده ایم تا پایان و شعارهای دیگه. بعد مامورین گاز اشکاور به سمت مردم پرتاب کردن و شلیک مستقیم میکردن. مردم به سوی اون خیابونه اصلی فراری دادن و به خیلی شلیک مستقیم کردن. تا اینجایی که آمار دست ما هست، دوتا دختر و دوتا پسر رو بودن. حتی بعضی از جوانایی که فرار کرده بودن داخل خونه ها رفتن، چون خیلی از انزلیچی های اونجا درای خونه هاشون رو باز گذاشته بودن تا جوونا فرار کنن داخل خونه ها قایم بشن. خونه ها رو شناسایی کرده بودن و سمت خود اون خونه ها گاز اشکاور پرتاب می کردن و جو خیلی امنیتی بود برای مردم.
از آیلین زغالیان، فعال مدنی گیلک، می شنیدیم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از قوه قضاییه خواست به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعتراف اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند. او افزوده موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن نه تنها در رسانه ها بازتاب یافته، بلکه روایت برخی از زندانیان نیز مؤید این امر است. مولوی عبدالحمید اضافه کرده که در صورت اثبات این موضوع، قطعاً بزرگترین مفسدان فی‌الارض مرتکبان همین جنایات هستند و لازم است قوه قضاییه این افراد را محاکمه و به اشد مجازات برساند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا:
علاوه بر اینکه این توییت احتمالاً تاییدی هست در رابطه با تعرض جنسی به زندانیان زن در زندان‌های ایران که قطعاً آقای مولوی عبدالحمید بر اساس مدارک متقن این ادعا رو کردن، همچنین یک بخش بسیار شاید جالبی داره، اون هم اینکه گفتن بزرگترین مفسدان فی‌الارض مرتکبین همین جنایت هستند. هرچند ایشون از قید در صورت اثبات استفاده کردن، اما ما حداقل از سال 88 شاهد این هستیم که گزارش‌های زیاد در رابطه با تعرض جنسی و تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. شبکه CNN هم چندی قبل گزارش تحقیقی درباره تعرض جنسی و تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌ها منتشر کرده که این گزارش به استناد شهادت تعدادی از بازداشت شدگان و آزاد شدگان یا منابع بیمارستانی بوده. علل حال تایید این مسئله از طرف آقای مولوی عبدالحمید میتونه یک سرآغازی باشه جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته انجام داده. این مسئله مفسد و فی‌الارض، فارغ از این که ما در مجازات های یا قوانین جزای بین‌المللی چنین مسئله داریم یا نه، به معنای این هست که ایشون به دنبال این هستن میدان بازی رو عوض بکنن و به جای روایت جمهوری اسلامی مبنی بر این که برخی از معترضان رو محارب و مفسد فی‌الارض می‌دانن، مفسد فی‌الارض رو یا در واقع متهم اصلی رو جمهوری اسلامی می‌دانن. جمهوری اسلامی که در طول یک دهه گذشته در خیابان کشتارهای وسیعی انجام داده، اعدامهای بسیار زیادی انجام شده و همچنین در حال حاضر شاهد رشد معنادار اعدامها در استانهای مثل سیستان و بلوچستان هستیم. در کنار این مسئله، ما بعد از جمعه خونین زاهدان اخباری منتشر شد در رابطه با اینکه برخی از خانواده‌های جانباختگان توسط نیروهای امنیتی احضار شدند و اونها رو تهدید کردند به تجاوز به خانواده‌های اونها و از اونها خواستند در رسانه‌های سراسری حاضر بشن و تایید بکنن که عزیزی که از دست دادن یا جان باختی اونها عضو گروه‌های تروریستی بوده. همان روایتی که جمهوری اسلامی در بعد از جمعه خونین تلاش کرد که در رسان عمومی جا بیاندازد که گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب عامل این جنایت بودند. خب ما دلایل زیادی داریم، فارغ از این که احتمالاً عرض کردم آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً اسناد یا مدارک جدی و موثقی دارند. پیش از این هم ما دلایل زیادی داشتیم که جمهوری اسلامی از هیچ گونه جنایتی برای ایجاد ارعاب و ترس در میان بدن معترضین فروگذار نکرده.
آقای نخل احمدی، در یکی از بلوتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که به تازگی هک شده بودند، آمده بود که به رغم اون که شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی خواهان دستگیری مولوی عبدالحمید بودند، اما علی خامنه‌ای گفته که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود بلکه باید بی‌آبرو شود. مولوی عبدالحمید هم روز جمعه گذشته گفت خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد و عزت را کس دیگری نمی‌تواند بگیرد. اما شب قبل از این گفته‌های مولوی عبدالحمید، محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در سخنانی به او حمله کرده بود و گفته بود که اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودش برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند. تصور می‌کنید این گفته‌ها هم در راستای اعمال آن چیزی باشه که علی خامنه‌ای خواستارش بوده؟
بله، ببینید، ما اگر رفتار جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته نگاه بکنید، معمولاً منتقدان و مخالفان خودشون رو در درجه اول تلاش کردن از طریق کشتن یا سر به نیست کردن از پیش پا بردارن و در مراجع بعدی جاهایی که معذوریت‌هایی داشتن، ما تو مراجع و روحانیان اهل تشیع رو می‌بینیم که اونها رو از طریق همین سیاست بی‌آبرو کردن و اطلاع از چشم مردم انداختن خواستن اونها رو منزوی بکنن. در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید هم طبیعتاً هزینه حذف ایشون به صورت فیزیکی یا به شکل‌های دیگر مثل بازداشت بسیار بسیار برای حاکمیت حداقل در شرایط کنونی بالا هست. پس طبیعتاً سیاستی که دارن این هست که بر اساس حالا یک سری حرف‌ها یا مواضعی که قبلاً ایشون داشتن به دنبال این هستن که سایه اینها رو ایشون رو بی‌آبرو بکنن. از طرفی ما خب حمایت‌های بسیار گسترده‌ای از طرف سران طوایف، بقیه علما در سیستان، بلوچستان و حتی طیف گسترده‌ای از افکار عمومی در کشور در رابطه با مواضع آقای مولوی عبدالحمید هستیم که بسیار بعید هست که روایت‌هایی که حاکمیت به دنبال ساختن اونها هستد در شرایط کنونی بتونه مورد تایید افکار عمومی قرار بگیره یا بتونه به جایگاه آقای مولوی عبدالحمید چه در استان و چه در کشور خللی وارد بکنه.
همزمان با وارد شدن انبوهی اتهام افساد فی‌الارض به معترضان بازداشتی در ایران، حتی برخی کودکان، مولوی عبدالحمید میگوید در صورت اثبات تعرض جنسی به زندانیان، قطعاً بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبان این جنایات هستند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دختر مجبور شد
هم بری خواسته دارم
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
00420221122113 در اختیار شماست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مقام های این کشور در حال بررسی چگونگی وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین هستند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
یک سازمان غیر دولتی اوکراینی به نام استیت واچ و یک گروه مدنی به نام ناکو در هفته‌های گذشته به بررسی قطعاتی پرداختند که یک به یک در پهپاد شاهد 136 استفاده شده بود. پهپادی که اگرچه ایرانی محسوب می‌شود، اما به غیر از موتور آن سایر قطعاتش در گوشه و کنار دنیا تولید می‌شود.
USA Group المنت живлення японської Panasonic керамічна антена канадської талісман. Плата управління.
آنطور که گزارش تحقیقاتی در این زمینه نشان می‌داد، بیش از 30 قطعه در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایالات متحده تولید شده است. آنطور که محققان دریافتند، حتی قطعاتی مانند نوعی از فیوز به کار رفته در شاهد 136 در خود اوکراین تولید شده است. کشوری که در ماه‌های اخیر بارها با همین پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفته است. یکی دیگر از کشورهایی که میزبان شرکت تولید کننده قطعات یافت شده است، کانادا است. شرکت کانادایی تلسمن حالا تایید کرده است که محصولش در شاهد 136 به کار رفته، از این موضوع ابراز تأسف کرده، اما میگوید منبع ارائه دهنده این قطعه به ایران نبوده است. حالا مقام‌های کانادایی میگویند در حال تحقیق در این زمینه هستند.
Export permits in place for sensitive technology that are rigorously enforced.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید کشورش نمیخواهد فناوری تولید شده در کانادا در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود و قوانین سفت و سختی برای صادرات فناوری‌های حساس وجود دارد. اما آنطور که گزارش رسانه‌های کانادایی و همچنین اوکراینی نشان می‌دهد، دقیقاً مشکل اصلی همین قوانین در کشورهای تولید کننده قطعات است. چرا که به نوشته این رسانه‌ها، بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای ایرانی، چه شاهد 136 و یا مهاجرشش که پیشتر رادیو اروپای آزاد از وجود بسیاری قطعات تولید کشورهای مختلف در آن خبر داده بود، شامل قوانین محدود کننده نمی‌شوند، چرا که فناوری‌های حساس محسوب نمی‌شوند. از همین رو هم صادرات این قطعات به نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و کشوری تحت تحریم مانند ایران می‌تواند از طریق دور زدن تحریم‌ها و با واسطه به این قطعات دست یابد. قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌های را علیه جمهوری اسلامی به دلیل فروش پهپاد به روسیه اعمال کردند. اگرچه که تهران اتهامات علیه خود در زمینه فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را نمیپذیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
نام الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران، در فهرست 100 زن الهام‌بخش و اثرگذار جهان در سال 2022 قرار گرفت. این فهرست روز گذشته توسط بی بی سی منتشر شد. الناز رکابی، ملی پوش سنگ‌نوردی ایران، حدود دو ماه پیش در بحبوحه خیزش سراسری مردم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی برای همبستگی با مردم ایران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. الناز رکابی در روز بازگشت به ایران در فرودگاه تهران و در حالی که فقط با دو خبرنگار وابسته به حکومت اجازه صحبت داشت، با فشار مسئولان وزارت ورزش در مورد بدون حجاب اجباری مسابقه دادن خود در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی اظهار داشت:
با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنی داشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید می‌داشتم.
بنابر ادعای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی آمریکا، برای 7 تن از اعضای تیم ملی کشتی آزاد این کشور جهت حضور در جام جهانی روادید سفر صادر نکرده است. 3 نفر از این 7 نفر، علیرضا کریمی، امیرعلی آذرپیرا و علی اکبر فضلی کشتیگیر تیم ملی هستند و 4 نفر دیگر اعضای کادر فنی و کادر مربیگری. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در سال 2022 طی روزهای 19 و 20 آذر ماه به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد. از تهران خبر رسیده مهدی امیرپور، روزنامه‌نگار ورزشی که هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد. چند روزنامه نگار دیگر ورزشی ایران از جمله سعیده فتحی، نیلوفر حامدی، آریا جعفری و احسان پیربرناش همچنان در بازداشت به سر میبرند. و در آخرین روز از مرحله 8 پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، سه شنبه شب یک شگفتی رقم خورد که طی آن تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی سال 2010 و یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از بازی‌ها پس از تساوی بدون گل در وقت معمولی و وقت اضافه برابر مراکش در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و شما شنونده خوب رادیو فردا، میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره و شما میتونید رأس هر ساعت خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. در میانه این بخشا میتونید به موسیقی رادیو فردا گوش کنید و در این لحظه مجله نیمه شب ما نیز به پایان خودش میرسه. ممنونم که همراهی کردید ما رو، اما همچنان که پیشتر گفتم این بار بمونید و شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، شماره تلفن ما که یادتون نرفته 00420221122112 و 13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. داوطلبان، خون تازه و جاری در رگ‌های هر جامعه، شهروندانی که برای خیر عمومی کار می‌کنند و برای بهتر کردن اوضاع جهان می‌کوشند. و پنجم ماه دسامبر در تقویم جهان روز بین‌المللیان هاست، روز جهانی داوطلبان. در جهان آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و فرانسه بیشترین جمعیت کنشگران داوطلب را دارند. آمریکا با نزدیک به 50% جمعیت داوطلب بالاترین میزان کار داوطلبانه را در سراسر جهان به نام خود ثبت کرده. در سال 2018 77,034,000 نفر بر اساس گزارش کار داوطلبانه در آمریکا در این کشور فعالیت‌های داوطلبانه کردند. در ایران البته آمار دقیقی در دست نیست. گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در اوایل دهه 90 خورشیدی منتشر کرده نشان می‌دهد کمتر از 10% جامعه ممکن است کار داوطلبانه انجام دهند و البته بخش بزرگی از این کمتر از 10% هم به امور موسوم به خیریه محدود می‌شود، در حالی که کار داوطلبانه عمدتاً کنشگری برای ایجاد تغییرات اجتماعی کوچک و حتی گاه بزرگ است. با این حال، گزارش‌های مرکز آمار از آمار تقریباً 35% کارهای داوطلبانه در ایران خبر می‌دهد. سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در زمینه‌های متعدد از بهداشت و سلامت شهروندان و حیوانات گرفته تا بهبود کیفیت آب یا پایان کار کودکان و از مبارزه با فساد اقتصادی یا نابودی محیط زیست گرفته تا منع خشونت علیه زنان و دگر باشان اثرگذار باشند. مریم میرزا، روزنامه نگار، سالهای طولانی در جامعه مدنی ایران فعال بوده و فعالیت‌های داوطلبانه داشته. از او می‌پرسم کار داوطلبانه چه چیزی به جامعه می افزاید؟
من فکر میکنم برای اینکه شاید به صورت خیلی اساسی ببینیم کار داوطلبانه برای یک جامعه چی کار میکنه، من بتونم در مورد اولین صحبت کنم که کار داوطلبانه برای من چی کار میکنه، برای من چه کرده. کار داوطلبانه به من کمک کرده، یعنی برای من همیشه مثل یه چسب بوده انگار که کمک کرده به من که به آدمای دیگه احساس کنم وصلم، به هم کمک کرده که دوستهایی پیدا کنم که ارزشهای مشابه دارن، به چیزهای مشابه فکر میکنن، برای بهبود جامعه، برای کمک به دیگران، و به خصوص تو وضعیتی مثلا وضعیت امروز ایران، یعنی توی روزهایی که تلختر میشن، تاریکتر میشن یا خشونت بیشتره، توی چنین روزهایی حتی میشه آدم بگه واقعا به آدم کمک میکنه کار داوطلبانه، که آدم زنده بمونه چون فکر میکنه داره قدمی برمیداره، داره کاری میکنه و شریک در همه اتفاقاتی که میفته، آدم ها هزینه میدن برای تغییری که دوستان ایجاد بشه.
داوطلب شدن اغلب ویژگی مشخص سازمان هایی است که جامعه مدنی را تشکیل می دهند. NGO ها یا سازمان های مردم نهاد فضایی برای مشارکت عمومی و داوطلبانه شهروندان در ایجاد جامعه بهتر و برابرتر و همچنین دنبال کردن اهدافی فراتر از منافع شخصی را فراهم می کنند. اما حتما هم لازم نیست همه شهروندان در NGO یا سازمانی عضویت داشته باشند تا بخشی از جامعه مدنی باشند. شهروندی که در اعتراضات سراسری شرکت می کند و خواستار آزادی های اجتماعی و سیاسی خود و دیگران است هم بخشی از جامعه مدنی است و برای مای جمعی تلاش می کند.
کار داوطلبانه اثرش روی جامعه هم همینه، یعنی یه جامعه رو جامعه میکنه، به خاطر اینکه از آدمهای پراکندهی که فقط در کنار هم به صورت فیزیکی قرار دارن توی یه شهر، یه به هر حال کشور، باعث میشه که این آدمها یه احساس ما بودن پیدا کنن، یه احساس قوی از اینکه به یه جامعه تعلق دارن پیدا کنن و این برای این جامعه خوش مفیده.
اما چرا به رغم اینکه کمک و همراهی و همدلی در فرهنگ و ادبیات ایرانی در طول سالها بسیار هم تحسین و توصیه شده، در ایران کمتر شاهد رشد کارهای داوطلبانه بوده ایم؟ مریم میرزا روزنامه نگار و از فعالان جامعه مدنی در پاسخ به این پرسش از فقدان احساس مای جمعی و تلاش حکومت برای به وجود نیامدن چنین احساسی میگوید.
بخشش برمیگرده به همین که همیشه تلاش شده در واقع این اتفاقا این احساس به وجود نیاد، این احساس ما، این احساس یک جامعه قوی داشتن، جامعه‌ای که به صورت جامعه میتونه در واقع به یه سری از مسائلش رسیدگی کنه، میتونه یه سری مثلا گروه های کوچیک شکل بده، میتونه سازمان شکل بده، میتونه کمپین شکل بده، به یه همچین جامعه ای تبدیل نشیم. برای همینه که کار داوطلبانه ضعیفه، چون تو کشور کار داوطلبانه قویه به همون نسبت میبینیم که به کار داوطلبانه ارج گذاشته میشه، برای کار داوطلبانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغ میشه با همون ارج که گذاشته میشه. مثلا شما اگر که به حتی مثلا به سازمان های کار داوطلبانه میکنن، حتی به صورت دائمی نم پرچند یک ماه یک بار هم حتی یک کمکی کنید، کمک مالی بکنید به عنوان یک شهروند، میتونید همون رو برگشت رو ببریم و برای مالیاتتون، مهم از مالیاتتون یه مقدار کسر میشه، یعنی که کشور به شما میگه که شما کار که کردین اثر داره برای جامعه ما و لازم و میتونه از مالیاتتون به یک نسبتی کسر بشه.
با این حال آنچه در سه ماه گذشته و در اعتراضات سراسری این روزهای مردم ایران شکل گرفته، مقاومت و خودآگاهی مدنی و کنشگری و مطالبه‌گری را به نمایش گذاشته که بسیاری از ناظران را هم به چشم‌انداز آینده و تغییرات امیدوار کرده. شقایق نوروزی، مدیر صفحه میتو:
بخش بسیار جوان این جامعه داره برای حقوق اساسیش مبارزه میکنه و مبارزه خیلی جدی هم داره میکنه و این خودش داره نشون میده که یک بخش بسیار جوانی از اون جامعه که آینده اون کشور رو میسازن دیگه کاملا واقفن به حقوقشون و برای این حقوق مبارزه بسیار جدی میکنن و برای به دست آوردن حقوقشون هزینه میدن. این پیام خیلی خیلی محکمی هست به حکومت سرکوبگر و ناامیدی بزرگی برای اونها ایجاد میکنه، برای اینکه اگر امیدوار هستن که با سرکوب بتونن این جامعه رو عقب برونن. وقتی که جوانترین هسته های اون جامعه این آگاهی سیاسی رو دارن از خودشون بروز میدن و این میزان به دنبال این آگاهی این میزان از مقاومت رو انجام میدن و دست به این میزان از مبارزه میبرن.
و مریم میرزا که میگوید
به رغم همه این مسائل و مصائبی که وجود داشته، به هر حال آدم هایی که بودن، گروه هایی هستن که راه خودشونو مثل یه باریکه آبی تو دل سنگ باز کردن و جلو رفتن.
روز جهانی داوطلبان. داوطلبانی که به رغم همه چیز راه جامعه را به سوی فردای بهتر باز می‌کنند. این روز را باید به همه شهروندانی که مشتاقانه برای ساختن جامعه آزادتر، برابرتر و سالمتر تلاش و مبارزه می‌کنند تبریک گفت. من فهیمه خضر حیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فردا بود که شنیدید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.